و نکته قابل توجه این که طبق نظر اکثر علما بدا در تکوینیات و نسخ در امور تشریع و احکام، یعنی اون چیزی که مربوط به بدائه تکوینیات است، دایرش دایره تکوینیاته، و چیزی که مربوط به نسخ است امور تشریعی و احکام. اما تاریخچه، در تاریخچه میاد منکران نسخ رو، بعد معتقدان به نسخ رو بیان می کند. در مورد تاریخچه منکران نسخ این چنین می گوید که تاریخ نشان می ده بین یهود و نصارا یه گروهی بودند که منکر نسخ بودند. چون این چنین نیست که حالا نسخ فقط مربوط به اسلام باشه، در ادیان گذشته هم بوده، ولی خب یه عده‌ای در بین یهود و نصارا بودن که منکر نسخ بودن. در جامعه اسلامی هم نخستین کسی که در قرن چهار روم اومد با نسخ مخالفت کرد و منکر شد، شخصی بوده به نام محمد ابن بحر ابو مسلم اصفهانی. ایشون در دو کتاب خودشون، یعنی کتاب تفسیر قرآن و کتاب الفسخ علی من اجاز النسخ، اومده مخالفت خودش با نسخ بیان کرده. تا سال 381 هجری قمری هیچ کدام از پژوهشگران فریقین، چه سنی چه شیعه، نظر ایشون رو تایید نکردند و ابن جنید نخستین کسی بوده که در تاریخ اسلام آمده و از نظریه آقای ابو مسلم اصفهانی پیروی کرده است. از سال 381 هجری قمری تا سده 13 از نظریات ابو مسلم میبینید که دیگه هیچ خبری نیست، ولی در این زمان مرحوم هبت الدین شهرستانی در عراق و ولی الله سرابی در ایران میبینید که در سده 13 بار دیگه میان و نظریه ابو مسلم اصفهانی رو بازسازی میکنند و ازش دفاع میکنند. در قرن 14 و 15 هم یه گروهی در مصر، اردن، دمشق، ایران باز میبینید که از این نظر آمدن طرفداری کردند. البته در بین کسانی که منکر نسخ شدند هم یه اختلافهایی وجود داره، در جزئیات با هم دیگه اختلافهایی دارن. مثلا بعضی فقط منکر نسخ در قرآن شدند و وجود نسخ رو در سنت قبول کردند، گروهی امکان نسخ رو از نظر عقلی قبول دارن اما معتقدن که نسخ هیچ وقت اتفاق نیفتاده. دانشمندانی مثل دکتر احمد حجازی، آیت الله معرفت، علامه سید مرتضی عسکری از منکران نسخ در قرون اخیر محسوب میشند. اما تاریخچه معتقدان به نسخ می فرماید که در دوران 23 ساله نزول وحی بر آقا رسول اکرم، مسئله نسخ مثل پدیده های دیگر قرآنی بر اساس مقتضیات زمان و طی آیاتی مطرح می شده و آقا رسول اکرم طبق دستور خداوند متعال اونها رو برای صحابه تلاوت و بیان می کردند. به گواهی دانشمندان فریقین حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام آیه های ناسخ و منسوخ قرآن رو به حسب ترتیب نزول در مصحف خودشون در واقع معین و مشخص کرده بودند. اما تطور اصطلاح نسخ، یکی از موضوعاتی که در بحث نسخ بهش پرداخته میشه این است که صحابه و یاران آقا رسول اکرم از این واژه چه معنایی رو اراده میکردند؟ آیا معنای اصطلاحی که امروز برای نسخ وجود داره بر اونها شناخته شده بوده؟ یا اینکه این مفهومی که ما استفاده میکنیم غیر از اون مفهومی بوده که اونها از نسخ در ذهنشون تبادر میکرده؟ در جواب گفتن که نسخ در نزد پیشینیان یک مفهوم گسترده تری نسبت به مفهوم کنونی داشته. در گذشته هر گونه تغییر در حکم پیشین رو بهش میگفتن نسخ. فلذا میبینید که مباحثی چون تخصیص عام یا تقیید اطلاق رو هم بهش میگفتن نسخ، ولی در بین علمای علوم قرآنی امروز اینها رو در مباحث مجزا و جدایی بیان کردند و نسخ رو در یک معنای خاص‌تری نسبت به اینها بیان کردند. اما ضرورت پرداختن به بحث نسخ، می‌فرمایند که زمانی اهمیت این بحث روشن میشه که در قرآن آیات منسوخ در کنار آیات ناسخ وجود داشته باشه. بنابراین اگر یه فقیهی بخواد استنباط حکم فقهی بکنه از این آیات، یا یک قاضی بخواد یک حکمی رو صادر بکنه، باید مواظب باشه که بر اساس آیات منسوخ فتوا نده، قضاوت نکنه. ابو عبدالرحمن سلمی میگه که حضرت امیرالمومنین با یکی از قاضیان کوفه روبرو شدند. از اون قاضی حضرت پرسیدن که آیا آیات ناسخ منسوخ رو به طور جدا میشناسی؟ قاضی گفت نه. اون حضرت فرمودن در این صورت هم خود را نابود کرده ای و هم دیگران را نابود ساخته ای. این ضرورت پرداختن به بحث ناسخ و منسوخ رو در بحث فتوا و قضاوت نشان میده. اما امکان وقوع نسخ در قرآن کریم که آیا وقوع نسخ در قرآن ممکنه یا نه؟ بعضیا انکار کرده اند و بعضی های دیگر میبینیم که این رو اثبات کردند. هم منکرین و هم مثبتین یه دلایلی رو بیان کردند. دلایل منکران نسخ در قرآن کریم دو دسته هستند، یه دلایل عقلی و دیگری دلایل نقلی. اما دلایل عقلی بر انکار نسخ در قرآن کریم ایناست. گفتن نسخ مستلزم یکی از این دوتا امره، اول بدا، دوم بیهودگی و پوچی. چرا که نسخ حکم یا به علت حکمتی است که بر ناسخ و خداوند حکیم پنهان بوده و بعدن بر خدا آشنا شده، پدیدار شده، که این رو میگن بدا، یا اصلا به خاطر هیچ حکمت و مصلحتی نبوده، بیهوده بوده، که هر دو فرضش در حق خداوند متعال محاله. دلیل دوم عقلی، گفتن وجود آیات منسوخ در قرآن کریم جز تلاوت لفظ بدون عمل به محتوا فایده ای ندارد، پس وجودشون بیهوده است، در حالی که ما میدونیم قرآن کریم معجزه است و منزه از هر گونه بیهودگیه. این دو تا دلیل عقلی رو نقد زدند. نقد اول اینه، در پاسخ به اونایی که میگن نسخ مستلزم بداوه یا پوچیه، باید گفت که احکام شرعی دو گونه هستند. یه سری از احکام با انگیزه تشویق به عمل و منع حقیقی وضع نشدن، مثلا اونجایی که حضرت ابراهیم بهش دستور میرسه که فرزندت اسماعیل رو ذبح بکن، آیا این حکم با انگیزه تشویق به عمل از طرف خداوند متعال صادر شده؟ نه، میدونیم که این چنین نبوده. اما دسته دوم احکامی هستند که با انگیزه ترغیب و منع حقیقی وضع شدند. مثل اینی که خداوند متعال به ما دستور میده که اقیم الصلا، کتب علیکم الصیام، نماز بخونید، روزه بر شما واجب شده. نسخ مانند نوع اوله که وجودش بیهوده نیست، زیرا هر دو، یعنی هم قرار دادن تکلیف و هم برداشتن آن، در جای خود دارای حکمت و مصلحت است و ناشی از عدم اطلاع از حکمت نیست تا درباره خداوند متعال محال باشد. پس نسخ می که از احکام دسته اوله که هم وضعش و هم رفعش بیهوده و خارج از حکمت و مصلحت نیست. به علاوه بر این که چنان که در قسمت مفهوم شناسی بیان شد، بدا به معنای آشکار شدن چیزی برای خدا که نیست که، بدا به معنای آشکار شدن یک چیز برای بندگان خداست، وگرنه خدا که علمش بی نهایته. معنا نداره بگیم خدا یه کاری رو انجام میدهد، بعد برای او آشکار میشود که باید این رو عوضش بکند، تا بگیم این بدا است، یعنی آشکار شدن یک مصلحت جدیدی برای خداوند متعال. در واقع این چنین نیست. خب پس در رد دلایل عقلی قسمت الف رو گفتیم که احکام رو به دو قسمت بیان کرده بود، و میرسیم به در واقع دلیل ب که میاد پاسخ میدهد اون دلایل عقلی رو که از طرف علامه طباطبایی مطرح شده است. علامه طباطبایی در رد بیهوده بودن آیات منسوخ این چنین فرمودن که آیات دارای جهات گوناگونی هستند. گاهی یک جهت آیه رو نسخ می کنند، اما جهات دیگر آیه بودنش باقی است. مانند آیات قرآنی که هم از نظر بلاغت و اعجاز و هم از نظر حکم آیت است، آنگاه که جهت حکمی آن را نسخ کنند، جهات دیگر همچنان آیت است. خلاصه اینه که علامه میخواد بگه آیات جهات مختلفی دارند. بعضی از جهات این آیه ممکنه حکم باشد که حالا اومدیم این جهتشو برداشتیم نسخ کردیم، ولی آیا بیفایده است؟ نه، این آیه جهات دیگری هم داره، مثلا از جهت بلاغت، از جهت اعجاز قابل پرداختنه. فلذا اگر جهت حکمش نسخ شده، جهات دیگر سر جای خودش باقی است. پس نمیتونیم بگیم آیات منسوخ آیات بیهودهی هستند. اما دلایل نقلی که منکران نسخ در قرآن کریم بیان کردن، الف آیات، گفتن آیه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، که هیچ باطلی در قرآن کریم راه نداره. این نسخ را به نوعی در واقع باطل گرفتند که اگر شما آمدید یک آیه را نسخ کردید، یعنی باطل بوده که این را نسخ کردید. آیه دوم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن رو ما نازل کردیم، خودمونم قطعا نگهداریش میکنیم. خب قرآن از هر گونه تحریف و تغییر به صورت مطلق مصون و محفوظه، در حالی که نسخ یک نوعی تغییره، پس نباید در قرآن کریم راه پیدا بکند. این آیات. اما یک دلیل دیگری هم به نام روایات مطرح می کنند، چون نقل هم شامل آیات می شود و هم شامل روایات. میگه در مورد روایات، چند تا خبر واحد از ابن عباس و گاهی از حضرات ائمه معصومین می بینیم نقل شده که گفتن که ناسخ و منسوخ همون محکم و متشابهه، پس در قرآن کریم نسخی وجود ندارد. خب حالا نوبت میرسه به نقد این آیات و روایات. در نقد آیات این چنین گفتن که آیه اولی که شما بیان کردید که باطل به قرآن راه ندارد، لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، در رد استناد به این آیه باید گفته بشه که باطل به معنای ضد حقه، در حالی که نسخ به معنای ضد حق نیست، اصلا خودش حقه. چرا که نسخ از تصرفات خود خداوند متعاله. دوم، شما آیه حفظ رو بیان کردید، توسل به این آیه کریمه هم برای رد نسخ صحیح نیست، چرا که آیه حفظ در صدد بیان مصونیت قرآن کریم از تحریفه، در حالی که اصلا اینجا بحث ما در مورد تحریف نیست. تحریف یعنی این که یه عده غیر از خداوند متعال چیزهایی رو به قرآن کریم اضافه یا کم بکنن. آیا این نسخ رو خدا انجام داده است؟ آیا شارع مقدس انجام داده است؟ یا غیر از خدا و رسول کسی دیگر این کار رو انجام داده؟ و یقیناً این رو خدا انجام داده. پس اصلا این کلن با بحث تحریف اختلاف دارد. اما در مورد روایات، به این روایت هم نقد وارد کردند، گفتن که در بررسی روایات خب ما متوجه میشیم این اخبار با فرض صحت سند و نسبتشون به ائمه اطهار، با فرض این در واقع صحت سند و نسبت، خبر واحدند و این خبر واحد در برابر اخبار متواتری که از حضرات معصومین نقل شده و اومدن نسخ در قرآن کریم رو قبول کردند، ارزش اعتباری ندارد. پس نهایتا این میشه یک خبر واحد، این خبر واحد در مقابل اخبار متواتر، و نه تنها اخبار متواتر بلکه آیات قرآنی که نسخ رو قبول کردند ارزشی ندارد. اون اخبار و اون آیات اومدند هم نسخ رو قبول کردند و همین که نسخ رو جدای از محکم و متشابه دانستند. پس ما به این خبر واحد نمیتونیم استناد بکنیم. علامه عسکری در مورد نسخ قرآن کریم یک سخن ویژه‌ای دارند. ایشون میفرمایند که خداوند متعال بر آقا رسول اکرم هیچ آیه یا سوره‌ای رو نازل نکرده که بخواد به صورت مطلق این آیات و سوره ها رو نسخ بکنه. پس این نسخی که حالا در آیات قرآن کریم ازش یاد میشه چه نسخیه که حالا در آیه فرمود ما ننسخ من آیت او ننسها؟ ایشون میفرماید مراد اینه که خداوند متعال بر رسول خودش یه حکم موقتی رو به صورت وحی غیر قرآنی نازل میکنه که مدتی مسلمان ها میان بهش عمل میکنن، بعد خداوند متعال باز به صورت وحی غیر قرآنی میاد اون رو نسخ میکنه و نهایتاً خدا با وحی قرآنی میاد خبر اون نسخ حکم موقت رو در قرآن بیان میکند. پس ناسخ و منسوخ هیچ کدوم در قرآن کریم نیست. اونی که در قرآن کریم گزارش است، یعنی خدا گزارش میدهد که من آمدم این رو نسخ کردم. اما دلایل اثبات نسخ در قرآن، خب اونایی که گفتند نسخ در قرآن کریم اتفاق افتاده است مثل علامه طباطبایی، آیت الله جوادی، خب اینا یک دلایلی رو ذکر کرده اند، اما از دلایل عقلی و نقلی. اما عقلیشون اینه: یک، نسخ محظور امتناع عقلی نداره، هرچی هم که محظور عقلی نداشته باشه، امتناع عقلی نداشته باشه، وقوعش جایزه. دو، امر موقت خداوند به بندگانش دلیل بر وقوع نسخ است. یعنی این که خدا امر موقت کرده به بندگان و ما امر موقت رو قبول کردیم امکانش رو، این خودش دلیل می شود بر این که نسخ می تواند واقع بشود. و سوم، اگر نسخ در قرآن جایز نباشه، اصلا رسالت آقا رسول اکرم قابل اثبات نیست. چرا؟ چون ما وقتی آقا رسول اکرم رو قبول کردیم، وقتی دین اسلام رو قبول کردیم، به عبارتی قبول کرده ایم نسخ شریعت گذشته رو و شرایع گذشته رو. وقتی ما نسخ رو در قرآن جایز ندانیم، اصلا نمی شود حقانیت رسالت دین آقا رسول اکرم رو اثبات کرد. اما دلایل نقلی، دلایل نقلی هم دو دستند. یک، گفتن وجود و وقوع نسخ در شرایع گذشته، یک دلایل قطعی از قرآن و کتب عهدین وجود داره که در احکام شرایع آسمانی گذشته هم نسخ اتفاق می افتاده. مثلا در زمان حضرت نوح همه موجودات زنده حلال بودن، ولی در تورات برخی از اینها حرام شدن. مثلا ما داریم که در تورات آمده گفته حیوانات حلال گوش اون حیواناتی هستند که مثلا در بین چارپایان نشخار بکنند و سمشون شکافته باشد. بعد در بین اینا بعضی ها رو استثناء میکنه، مثلا میگه شتر حلال نیست و بلکه نجس است. ولی خب خوک رو اونها مثل مسلمان ها میگن. درسته که حالا این سم دارد ولی نجس است و خوردنش حرام است. دلیل دوم نقلی وقوع نسخ در دین اسلام و قرآن است. میگه دلایل نقلی وقوع نسخ در قرآن رو میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: آیات روایات. بر اساس آیات روایات میخواد اثبات بکنه وقوع نسخ در قرآن کریم. اما اولیش آیات، میگه خب یه آیه ای داریم مثلا مربوط به نسخ است، همین آیه 106 سوره بقره: ما ننسخ من آیتن او ننسها نأت به خیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. ما هیچ آیتی را نسخ نمی کنیم و از یادها نمی بریم مگر آن که بهتر از آن یا مثل آن را می آوریم، مگر ندانستی که خدا بر هر چیزی قادر است. خب این آیه و آیه بعدش مربوط به نسخه و مراد از نسخم همون کشف از تمام شدن عمر حکمی از احکامی که به همین معنای اصطلاحی در بین ما رواج دارد. اما دومی که روایاتند، میگه اخبار فراوانی از ائمه طاهرین وجود داره که دلالت میکند بر وجود ناسخ و منسوخ در قرآن کریم. مثلا مسعد ابن صدقه میگه که از امام صادق علیه السلام درباره ناسخ و منسوخ و محکم متشابه قرآن سوال کردم، حضرت فرمودند ناسخ عبارت است از آنچه ثابت بوده و بدان عمل می شود و منسوخ حکمی است که زمانی بدان عمل می شده اما بعدن حکم دیگر آمده و آن را نسخ کرده. پس این هم دلایل نقلی بر اثبات نسخ در قرآن کریم. خب میرسیم به درس 23. نمودار درس 23 که قسمت دوم نسخ در قرآن ایناست: ارکان نسخ، شرایط، اقسام نسخ، تعداد آیات منسوخ و نمونه ها. ارکان نسخ رو این چنین بیان کردن که پدیده نسخ دارای 4 رکن اصلیه: 1. ناسخ حقیقی، یعنی کسی که حکم رو بر می داره، این کیه؟ شارع حکیم. 2. منسوخ، یعنی قوانین تشریعی که برداشته میشن نسخ میشند. 3. منسوخون بهی، یعنی چیزی که به سبب او نسخ اتفاق می افتد. اینجا بابای سببه، یا به عبارت دیگر ناسخ مجازی در مقابل ناسخ حقیقی. خب ببینید که گاهی یک آیه دیگری را نسخ می کند. این آیه ای که آمده آیه دیگر را نسخ کرده بهش اصطلاحاً میگیم ناسخ، یعنی همون ناسخ مجازی، یا منسوخ بهی، یعنی چیزی که به سبب این آیه نسخ شده است. یا مثلا بعضیا سنت قطعی را هم ناسخ مجازی میدانند. مثلا اگر یه خبری متواتر بود میتواند یک آیه ای رو نسخ بکنه که بر این اساس اسم این خبر متواتر می شود منسوخون به یا ناسخ مجازی. اما رکن 4 منسوخون ان هست، یعنی مکلفینی که حکم از اونها برداشته شده. در حال حاضر اونی که متداوله دو چیز بیشتر نیست، یعنی از این چهار تا رکن دو تاش رو بیان میکنند، یکی ناسخ یعنی همین ناسخ مجازی و دیگری منسوخ یعنی اون قوانین و اون آیاتی که نسخ شدن. این دوتا الان در حال حاضر در بین این چهار رکن در بین علمای علوم قرآنی و تفسیری متداولند. اما شرایط ارکان نسخ، اولین شرایط رو برای ناسخ حقیقی بیان کرده است. میگه امت اسلامی اجماع دارن که ناسخ واقعی همان شارع حکیم یعنی خداوند عزوجل است که با خطاب جدید حکم تشریعی پیشین را نسخ می نماید و این ناسخ می تواند قرآن و به نظر بعضی گاهی نیز سنت قطعی متواتر رسول خدا و ائمه معصومین باشد. پس اونی که مسلم خداوند متعال است این ناسخ حقیقی، ولی بعضی گفتن این ناسخ حقیقی میتواند سنت قطعی و در واقع حتی ائمه معصومین هم باشند که این سنت قطعی از این بزرگواران و از سرور اینها وجود نازنین آقا رسول اکرم به دست ما به صورت متواتر رسیده است. حالا چرا آقا رسول اکرم و حضرات ائمه معصومین قولشون میتواند ناسخ حقیقی باشد؟ از این جهت که میبینیم قرآن میفهمد و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اینا کلامی که میگن کلام از روی هوا هوس نیست، بلکه چیزی است که به اینها وحی میشه، ابتداء آقا رسول اکرم و این به عنوان ارث به حضرات معصومین هم رسیده است. اما شرایط منسوخ یعنی حکم نسخ شده، یک، گفتن حکم منسوخ نباید به طور صریح دارای قید زمان و پایان حکم باشه، چون اگر قرار باشه قیدی پیشش بیاد که حالا نشان بده این زمانش محدود و مشخصه، که این دیگه اصلا نسخ شدنش معنا نداره، چون از اول این موقت بودنش مشخص بوده. مثلا میگن در این آیه شریفه ولات یعتین الفاحشه تام فهمت فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، میگه تا اینکه اینا بمیرند یا اینکه خدا یه راهی رو براشون قرار بده این زنان فاحشه رو، انقدر اینا رو در خانه نگه دارید، یا بمیرند یا اینکه خدا راهی رو براشون قرار بده. خب وقتی اینکه تو خود همین عبارت میگیم یا راهی براشون قرار داده بشه، یعنی که این موقته. وقتی راه براشون قرار داده شد در سوره نور، اونجا که میفرماید از زانیت و از زانی فجلد کل واحد من همام اتجلده، این نشان میده که از اول اصلا این در واقع بحث منسوخ بودن در مورد آیه اول مطرح نبوده، چون منسوخ باید آیه باشه که قید پایان نداشته باشد. شرط دوم، گفتن منسوخ باید احکام عملی جزئی باشد، چیزایی که مربوط به احکام فرعی هست. پس در احکام کلی مثل اصول دین و آیات و وعد و وعید اینا چیزایی نیستند که نسخ در اینها راه داشته باشه. البته اینها رو تو ذهن شریفتون داشته باشید، اینا بر اساس در واقع شرایطی که مشهور شده ما داریم بیان میکنیم، بعدن خلاف اینها هم مطرح خواهد شد، مثلا بعدن از طرف بعضی از علما مطرح خواهد شد که اتفاقا بعضی گفتن یکی از شرایط منسوخ اینه که قید زمان و پایان و حکم درش باشه یا فقط مربوط به احکام عملی جزئی نمیشود. پس اینی که داریم میگیم قول در واقع مشهور است. و جیم، منسوخ نمیتواند بعد از ناسخ صادر شود، جاش قبل از ناسخه. اما شرایط منسوخ بهی یعنی ناسخ مجازی یا اصطلاحی که اون آیه یا سنت قطعی بود، یک، گفتن منسوخ به نباید در ثبوت دلالتش از حکم منسوخ سوستر باشد. اون آیه یا اون سنتی که میاد نسخ میکنه نباید ضعیفتر از منسوخ باشه. مثلا خبر واحد نمیتونه یک آیه رو نسخ بکنه. ب، منسوخ به از نظر زمان، از نظر زمان تشریع باید بعد از حکم منسوخ بیاید، یعنی از نظر زمان باید ناسخ مجازی بعد از منسوخ بیاد، این حکمش بعد از او باشه. شرط منسوخ انه یه شرط بیشتر نداره، اونم اینه باید اهلیت تکلیف رو داشته باشه، این مکلف باید اهلیت رو داشته باشد. اما شرایط کلی نسخ، قرآن پژوهان برای نسخ شروط مهمی را ذکر کردن که حالا برخی از اونها اینا هستن. یک، تشریعی بودن حکم. گفتن نسخ در قلمرو احکام تشریعی امکان پذیره، پس چیزایی که مربوط به مسائل حکمی و فقهی نمی شود از دایره نسخ خارج است. مثلا این دوتا آیه رو در نظر بگیرید که بعضی گفتن آیه دوم ناسخ آیه اوله، در حالی که اصلا بحث تشریعی و حکمی رو بیان نمی کنه. آیه اول اینه ثلتون من الاولین و ثلتون من الاخرین، که البته حالا دو تا آیه است، آیه 39 و آیه 40 سوره واقعه. میگن این دو تا آیه با دو تا آیه دیگری نسخ شده است. آیه دیگر چیه؟ ثلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین. در حالی که دقت در این آیات به ما نشان میده اصلا اولا این حالا بحث تشریعی نیست، ثانیا اصلا این چنین نیست که حکم آیات اول به آیات دوم بخواد برداشته بشه. آیات اول مربوط به گروه مقربانه و آیات دوم مربوط به مؤمنینه که به عنوان اصحاب یمین مطرح شده. خب یکی مربوط به مقربانه که می‌فرماید مقربان یه دسته ای از امتهای کهن بودند و دسته ای از امتهای بعدی. در مورد مؤمنان اصحاب یمین میگه یه دسته ای از در واقع امتهای اولین بودند و یه دسته کمی از امت آخرین. خب این دسته کم از امت آخرین این مربوط به در واقع مؤمنین است که شمار مؤمنین در بین امت آخرین که امت آقا رسول اکرم است نسبت به امتهای گذشته قبلی خب مسلمه که تعداد اینها کمتر است. شرط دوم وجود تنافی بین دو تشریع است، باید بین این دوتا تنافی وجود داشته باشه. بنابراین امثال آیه انفاق که گفتن یسالونه که ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیرن، این منافات با آیه زکات نداره که آمده انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها تا آخر. اینه با هم دیگه تنافی ندارند، چون میان انفاق و وجوب زکات هیچ منافاتی وجود نداره. سومین شرط وجود دلیل معتبر است، یعنی ما بر این که بخوام یه آیه‌ای رو نسخ بکنیم و ابطال بکنیم باید دلیل معتبری داشته باشیم. و چهارمی قوی تر یا همسط بودن ناسخ نسبت به منسوخ است. ناسخ نسبت به منسوخ یا باید همسط باشه یا حداقل یه سر و گردن از او بالاتر باشد. فلذا در مورد نسخ آیه با سنت متواتر و اجماع قطعی اختلاف وجود داره. در مورد این که حالا آیه رو با خبر واحد نمیشه نسخ کرد که همه، یعنی همه اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند، چون میگن در یک سطح نیستند. ولی در مورد نسخ آیه با سنت متواتر و اجماع قطعی اختلاف وجود داره، که حالا این اختلاف رو صفحه بعد ذکر میکنه در قالب دو دیدگاه، دیدگاه آیت الله خویی و علامه طباطبایی. آیت خویی نظرشون این است که حکمی که به وسیله قرآن ثابت شده رو میشه با سنت متواتر یا اجماع قطعی نسخش کرد، هیچ اشکال شرعی و عقلی هم بر این قضیه وجود ندارد. البته این امکانش رو ایشون بیان میکند که چنین امکانی وجود دارد، ولی اینکه آیا در عالم واقع هم اتفاق افتاده که یه آیه‌ای با یک سنت متواتر یا اجماع قطعی نسخ بشه یا نه، میفرمان که ما هیچ شاهدی بر وقوعش نداریم. بعد می‌فرمایند که آیه ناسخ باید ناظر به آیه منسوخ باشه. معیار در ناظر بودن اینه که اگر حکم اول نباشد حکم دوم حالت ابهام پیدا می‌کنه. حکم اول چیه؟ منسوخ. حکم دوم چیه؟ ناسخ. یعنی اگر این منسوخ نباشه ناسخ درست فهمیده نمی شود. مراد از ناظر بودن یعنی این، یعنی این که آیه ناسخ برای کامل شدن به آیه منسوخ نظر دارد. مثال می زنن آیه 12 سوره مجادله رو که در مورد این است که اگر کسی مخواد با پیامبر اکرم نجوا بکنه باید صدقه بده. در آیه بعدی که آیه 13 است وجوب پرداخت صدقه رو میاد نسخ میکنه. ایشون میفرماین آیه ناسخ یعنی آیه 13 ناظر به آیه منسوخه، یعنی ابهامش با آیه 12 برطرف می شود. فلذا برای کامل شدن معنا این آیه 12 آیه 13 نظر دارد به آیه 12. در مقابل علامه طباطبایی اعتقاد دارند که یک، فقط آیه میتونه آیه رو نسخ بکنه، سنت متواتر اجماع توان نسخ آیه رو نداره چون در اون حد و اندازه نیست. دو، معمولا در آیه منسوخ اشاره غیر صریحی به موقت بودن حکم وجود داره. یادتون قبلا گفتیم مشهور این است که هیچ قرینه‌ای بر اتمام این حکم نداشته باشیم، خلافشو صراحتا اینجا علامه بیان میکند. علامه اتفاقا نظرش اینه که باید یک قرینه وجود داشته باشه، مثلا این آیه فعفو واسفحو حتی یأتی الله به امره، عف بکنید، صف نظر بکنید تا اینکه خدا یک امر جدیدی رو بیاره. و سه، فرمودن نسخ در تشریع و تکفین جاری است، فقط مربوط به تشریعیات نمیشه، در مسائل مربوط به تکوین هم برخلاف اون قولی که قبلا ذکر کردیم در تکوینیات هم نسخ راه دارد. اما اقسام نسخ، گفتن نسخ به چند صورته. یک، نسخ حکم و تلاوت، یعنی هم حکم و هم تلاوت این آیه نسخ شده است، که حالا یک نمونه ای رو از عایشه نقل میکنه که عایشه میگه در مورد شیرخارگی و مسائل مربوط به رضا یه آیهی داشتیم، این بوده عشر رضعات معلومات یحرمن، که بعدن اومده با یه آیه دیگه نسخ شده، خمس رضعات معلومات یحرمن، که آیه عشر رضعات نه حکمش الان وجود داره نه تلاوتش. قاعدتا ایشون میخواد این رو بگه که آیه دومی که نسخ کرده است این حالا در قرآن کریم بوده، ولی حالا بعدن این رو انداختند و حذف کردن. چون میدانید عده زیادی در واقع از اهل سنت، حالا نبگیم عده زیادی بلکه حالا روایت های زیادی در بین اهل سنت وجود داره که بعضیا گفتن بله محدوده قرآن کریم این مقدار بوده، بعضی از سوره ها به اندازه فلان سوره قرآن کریم بوده، در جمع‌آوری قرآن کریم اینا افتاده، از قرآن حذف شده است. یه همچین روایت های رو از اهل سنت میبینیم که وجود داره. بعید نیست که نظر عایشه این باشه که این خمس رضعات معلومات یحرم نه در قرآن بوده، حذفم نشده بوده، نسخم نشده بوده، ولی در جمع‌آوری قرآن کریم آمدند و این رو حذف کردند. اما قسم دوم نسخ تلاوت و بقای حکم است، یعنی تلاوت نسخ شده آیه دیگه نیست ولی حکمش وجود داره. یکی از نمونه هاش همین آیه رجم است که منسوب به خلیفه دومی که ایشون اصرار داشته که این جملات در قرآن بوده، ولی چون تنها قائلش عمر بوده مسلمان ها این رو نپذیرفتن. ایشون معتقد بوده این آیش که در قرآن بوده و حس شده این بوده، از شیخ و شیخ اذا زنیا فرجموه ما البتتن نکالا من الله و الله عزیز و حکیم، اگر مرد و زن پیر زنا کنند آن دو را سنگسار کنی تا البته عبرتی از سوی خدا باشد و خداوند عزیز و حکیم است. میگه این درسته الان تلاوتش دیگه نیست ولی حکمش وجود دارد. معتقدان به این دو نوع نسخی که گفتیم، یعنی نسخ حکم تلاوت و نسخ تلاوت بقای حکم، گروهی از اهل سنتن، ولی اکثریت قریب اتفاق علمای امامیه این دو گونه نسخ رو به شدت محکوم کردند و با دلایل محکم اینا رو رد کردند. البته حالا در میان دانشمندان اهل سنت هم اینجور نیست که اتفاق آرا و اجماعی در این دو نسخ وجود داشته باشه، بلکه اونها هم تو این زمین دچار اختلاف شدند. غزالی سپی ساله از مخالفان این دو گونه نسخند، به علاوه حالا اخبار و روایاتی در این زمینه بیان شده که از چند جهت مردوده. و چه مردود بودن اینها اینه: یک، اسناد این احادیث به طور کلی ضعیفن و اکثریت قریب اتفاق علمای اهل سنت در سند اینها خدشه وارد کردند. دو، روایاتی که برای اثبات این دو نسخ نقل شده موجب بی‌اعتباری خود قرآن کریمه، اصلا این موجب میشه که بگیم قرآن تحریف شده، در حالی که قرآن کریم فهمد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما سومین قسم از اقسام نسخ، نسخ حکم و بقای تلاوت. این مشهورترین و بحث برانگیزترین نوع نسخه که حالا در واقع بین مسلمان ها مطرح هست، یعنی حکم نسخ می شود ولی تلاوتش باقی است. این رو دیگه حالا اکثر علمای شیعه و اهل سنت پذیرفتند. غیر از حالا این سه قسمی که بیان شده، تقسیمات دیگری هم برای نسخ وجود داره، مثل نسخ آیه با آیه، نسخ آیه با آیه با سنت و اجماع قطعی، نسخ سنت با قرآن، نسخ سنت با سنت. نسخ آیه با آیه گفتن که بالاخره یک آیه میتواند آیه دیگر رو نسخ بکند، که حالا همه علما و صاحب نظران این رو قبول کردند، هرچند در تعیین مصداقش اختلاف شده. مثلا آیت الله خویی تنها آیه نجوا رو مصداق این قسم قرار میده و بقیه مطالب و مواردی که دیگران ذکر کردن از باب تخصیص تقیید میدانه، نه نسخ. یا نسخ آیه با سنت و اجماع قطعی، این که محتوای آیه با اجماع و سنت قطعی بخواد نسخ بشه. این نوع نسخ اگرچه حالا در نظر بعضی امکان وقوعی داره، ولی اونایی که گفتن امکان دارد از جهت وقوعی قائل به واقع شدنش نشدند. نسخ سنت با قرآن، اینم مورد قبول همه علماست. یه موردی رو هم ذکر میکنند، اونم اینه که در صدر اسلام رو کردن به بیت المقدس هنگام نماز به حکم سنت نبوی لازم بوده، اما بعد از مدتی به وسیله آیه شریفه و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جا بودید پس رو به سوی مسجد الحرام بکنید، حکم قبلی که از سنت آقا رسول اکرم فهمیده میشد نسخ شده. و نسخ سنت با سنت، بیشتر علمای اسلامی در این رابطه هم اشکالی ندارن، این نوع نسخ رو پذیرفتن. مثلا یک موردی رو از اهل سنت اینجا نقل کردند که آقا رسول اکرم فرمودن کنت و نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یعنی قبلا شما رو نهی میکردم از زیارت قبور ولی اونو نسخش کردم، فزوروها، از الان دیگه میتونید برید و زیارت بکنید. صفحه 328 عنوانی که مطرح میکنه تعداد آیات ناسخ و منسوخه. محققان و دانشمندان درباره تعداد آیات منسوخ در قرآن کریم خب اختلاف نظر دارن، ولی نظرات اونها رو میشه در سه دسته کلی طرح کرد، بیان کرد. اول، همونطوری که گذشت، عده‌ای از محققا با اینکه نسخ رو به صورت کلی و با شرایطی پذیرفتند، وقوع نسخ رو در قرآن جایز ندونستند، فلذا گفتن هیچ نسخی در آیات قرآن کریم وجود ندارد، پس نه ناسخی در قرآن داریم نه منسوخی. این یک دسته. دسته دیگر از دانشمندان تعداد فراوانی از آیات قرآن رو میگن نسخ شده. آدم وقتی نگاه میکنه به سخن اینها گمان میکنه که اینا اصل رو بر نسخ قرآن گرفتن. برخی از اینا حدود 500 آیه از قرآن کریم رو میگن منسوخه. و دسته سوم که اکثر متأخرانند، اینا تعداد آیات منسوخ در قرآن خیلی محدود گرفتن. البته میان اینها در تعداد باز اختلافه، به گونه ای که بعضی مثل دکتر صبحی ساله گفتن 10 تا آیه است، بعضی مثل آیه زرقانی میگن 9 تا آیه، و بعضی مثل آیت الله خویی که میگن فقط یک آیه، یعنی آیه نجوا منسوخ شده است. خب علت این اختلاف ها چیه؟ علت این اختلاف ها به دلیل تفاوت‌هایی که در تعریف و شرایط نسخ وجود داره و قبلا گفتیم گذشت. مثلا علامه طباطبایی گفتیم آیات منسوخ رو میگه باید دارای یک لحنی باشن که بالاخره اتمام زمان درشون به صورت قید آمده باشه، مثل آیه فعفو وصفه و تا یعطی الله به امره، یا آیه 15 سوره نساء فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن، تا اونجایی که میگه سبیلا. خب اینا باعث شده که اختلاف ها ایجاد بشود. البته حالا نهایتا ذکر میکنه که بالاخره تلاش های مستشرقین هم در این میان بی اثر نبوده، یعنی بالاخره شبه افکنی هایی که مستشرقین داشتن این باعث شده که ادی از مسلمان، یکی از بزرگان و مفسرین و علمای علوم قرآنی تلاش بکنن که دایره نسخ رو کم بکنند، که البته حالا اون بحث بالاخره معنای عام و معنای خاص بودن نسخ هم اثرگذار بود. بعضی نسخ رو که گفتیم در بین گذشتگان بیشتر مطرح بود، یک معنای عام می‌گرفتن که شامل تخصیص و تغییر و اینها می‌شد. و اگر این چنین باشه خیلی از آیات قرآن کریم رو در بر می‌گیرد، برخلاف معنای اصطلاحی نسخ در بین متأخرین که معنای خاصیه دیگه، شامل تغییر و تخصیص و اون مسائل دیگر نمی‌شود. اما نمونه های نسخ در قرآن کریم به عنوان آخرین عنوان در این درس 23، پژوهشگران برای نسخ به آیاتی از قرآن کریم اشاره کردند. آیه اول آیه عدد جنگجویانه، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، یعنی ای پیامبر مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن، هرگاه 20 تن از شما شکیبا باشید بر 200 تن غلبه کنند، یعنی یک نفر در مقابل 10 نفر. ولی میگن این آیه با آیه دیگر نسخ شده. آیه ناسخ چیه؟ الان خفف الله عنکم، الان خدا به شما تخفیف داده. و علم ان فیکم ضعفا، خدا میتونه در شما ضعف وجود دارد. فان یکم منکم مئتون صابرتون یغلبوا مئتین، اگر در بین شما 100 نفر باشن در مقابل 200 نفر کافر میتونن بیستن، یعنی یک در مقابل دو. که حالا بالاخره اون مباحث گذشتم اینجا اثرگذار است، که حالا ما آیات نسخ مربوط به تشریعیات بگیریم، تکوینیات بگیریم، این تشریعیه یا تکوینی، همه اونها باید مد نظرتون باشد در اینجا که اختلافا در این آیه وجود داره. اما آیات بخشش، مسلمان در صدر اسلام چون در مقابل مشرکان مکه خب توانایی لازم نداشتن، قدرت لازم نداشتن، خدا بهشون دستور خیشتنداری میده. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، ای پیامبر به کسانی که ایمان آوردن بگو از کسانی که از ایام الله یعنی عقوبت‌های الهی بیمی ندارن در گذرند، خیشتنداری بکنن، بگذرن. اما وقتی همین مسلمان ها جامعه اسلامی رو تشکیل میدن، به شوکت و قدرت میرسن، میگه اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو تا آخر، به کسانی که جنگ بر آنها تحمیل شده اجازه جهاد داده میشه. اینم از درس 23. انشالله در جلسه آتی 3 درس باقی من در خدمت خواهر و عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.